افغانستانی به طور تصادفی کشف شد. این ظروف با نقشایی از گاو نر، مار و کرکس مزین شدند که نشان دهنده ارتباط آن منطقه با میان رودان و بلوچستان در عصر برنز 1700 الی 2600 قبل از میلاد مسیح است. در جریان کاوش‌های بعدی از سوی موزه ملی در سال 1966 میلادی گوری متعلق به دوران پیش از تاریخ کشف شد، اما اثری از سفالینه در این گور مشاهده نشد. کاسه منقوش طلایی مکشوفه تپه فلول بغلان که در آن تصویر دو گاو نر کهاندار کندکاری شده است، جام منقوش طلایی که در تپه مذکور کشف شده در آن تصویر خوک وحشی حک شده است و همچنین کاسه منقوش طلایی مکشوفه تپه مذکور با تزئینات هندسی می باشند که این همه آثار مربوط به عصر برنز 2000 الی 2100 قبل از میلاد مسیح می باشد. دانشمندان این آثار را به هنر بین النهرین، یونان و بابل ربط می دهند. ظروف طلایی تپه فلول را می توان در فهرست اشیای شامل کاسه های طلایی و نقره‌ای، برخی با درون مایه های هندسی همچون دو کاسه به دست آمده از تپه فلول و برخی شامل منظره های داستانوار از بلندی ها، گروه های شکار و کار بر روی زمین ها جای داد. اگرچه ظروف به دست آمده از تپه فلول همچون ظروف دیگر از این حوزه فرهنگی گسترده دارای ویژگی های هنر محلی هستند، اما آثاری از گرایشات خارجی را نیز نشان می دهند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از تپه فلول بغلان فقط همین سه اثر باقی مانده که فعلا در نمایش جهانی قرار دارد. سرنوشت دیگر آثار تپه فلول فعلا معلوم نیست. طبق ادعای مسئولین موزه ملی افغانستان، یکی از ظروف نقره‌ای این مجموعه در سال 1989 میلادی از جمله آثاری بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت از آن نگهداری می‌کرد و یکی دیگر از این آثار زمانی در بازار هنر لندن دیده شده بود. امید است و حفظ و نگهداری این گنجینه‌های ارزشمند تاریخی زمینه رونق گردشگری و آبادانی سرزمین کهن افغانستان را شاهد باشیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددکارتان.
اولین خودکفایی تولید شکر در ایران قدیم قند و شکر در داخل تولید می‌شد، اما از دوره قاجار مدل قدیمی قند و شکر از بین رفت و شکر جدید امروزی جایگزینش شد که عمدتاً از روسیه وارد می‌شد. وقتی در دوره مظفرالدین شاه بین روسیه و ژاپن جنگ شد، قند در داخل کشور گران شد و مقدمات انقلاب مشروطه به وجود آمد. شکر چنان محصول مهمی شد که از اوایل دوران پهلوی انحصار واردات آن فقط در دست دولت بود. بعد از انقلاب مسئولین به دنبال خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی رفتند و شکر نیز به عنوان یکی از این محصولات هدف گذاری شد. 14 آذر 1396 سرانجام مسئولین خبر دادند که واردات شکر ممنوع شده است. موجودی انبارهای شکر کشور اونقدر پر بود که دیگر کشور نیازی به واردات شکر نداشت. بعد از 120 سال از زمانی که شکر جدید به ایران معرفی شد، این اولین بار بود که ایران در تولید این محصول خودکفا می شد.
وطن نام دوست بلند در جهان، تو بودی و هستی و دل جاودان. وطن نام تو سر بلند در جهان، تو بودی و هستی و دل جاودان. وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لاله‌زارت بهشت من است، وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لاله‌زارت بهشت من است. وطن ما همه عاشقان تو ایم، ز جان و ز دل پاسبان تو ایم. وطن ما همه عاشقان تو ایم، ز جان و ز دل پاسبان تو ایم. بنازم به اسم تو افغانستان، که صلح و صفای تو خواهم ز جان. بنازم به اسم تو افغانستان، که صلح و صفای تو خواهم ز جان. وطن نام تو سر بلند در جهان، تو بودی و هستی با دل جاودان.
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. درگیری میان طالبان و نیروهای ارتش افغانستان در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد در این درگیری که در قریه بهلانی ولسوالی زاره ولایت بلخ روی داد، 9 عضو گروه طالبان کشته شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که نیروهای ارتش پس از این درگیری چند مخفیگاه سلاح و مهمات طالبان را منهدم و یا به تصرف خود درآوردند. از آغاز روند مذاکرات صلح شکست خورده میان افغانها و طالبان در قطر که حدود 2 ماه از آن می‌گذرد، حملات، درگیری‌ها و انفجارهای پیاپی در مناطق مختلف افغانستان خشم مردم، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور را برانگیخته و آنها را نسبت به صلح، پایان جنگ و آتش‌بس ناامید کرده است. و آنها بر این باورند که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، به ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور دامن می‌زند. معاون اول اشرف غنی و مشاور شورای امنیت ملی و 3 فرمانده امنیتی افغانستان از حضور در نشست مجلس برای پاسخگویی در خصوص حملات تروریستی اخیر به دانشگاه کابل خودداری کردند. به گزارش امروز خبرگزاری آوا، حضور نیافتن این عده خشم نمایندگان مجلس افغانستان را برانگیخته است تا جایی که خواستار برکناری آنها شدند. نمایندگان مجلس افغانستان اخیراً از امرالله صالح، حمدالله محب و 3 تن از فرماندهان ارشد امنیتی از جمله اسدالله خالد خواسته بودند در مجلس حضور یابند و به سوالات نمایندگان در خصوص امر تروریستی اخیر در دانشگاه کابل پاسخ دهند. نمایندگان معترض اعلام کرده بودند اگر این عده از مقامات و فرماندهان ارشد امنیتی افغانستان در مجلس حضور نیابند، مطابق ماده 69 قانون اساسی، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باید در این نهاد حضور یابد. در حمله تروریستی روز دوشنبه گذشته در دانشگاه کابل ده‌ها دانشجو کشته و زخمی شدند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح با مالکیت و هدایت افغانها حمایت میکند. به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان، روز دوشنبه در دیدار با دیبورا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران، بر لزوم ایفای نقش پررنگتر سازمان ملل و سرمنشی این سازمان در جهت کمک به پیشبرد گفتگوهای درون افغان و مشورت‌های بین‌المللی در خصوص افغانستان تاکید کرد. طاهریان فرد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران صلح و امنیت افغانستان را صلح و امنیت خود می‌داند گفت ایران از روند صلح در افغانستان با مالکیت و محوریت افغان‌ها حمایت می‌کند. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان است در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان اظهار کرد که سازمان ملل برای ایفای نقش مؤثر جهت پیشبرد روند صلح و همکاری با کشورهای منطقه به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان آماده است. در این ملاقات طرفین همچنین از افزایش خشونت‌ها در افغانستان در 3 ماه گذشته ابراز نگرانی کردند و خواهان کاهش خشونت‌ها و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شدند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار دیبورا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح در افغانستان با محوریت دولت این کشور تاکید کرد. به گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی در این دیدار بر روابط نزدیک ایران و افغانستان اشاره و تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از روند صلح در افغانستان با مالکیت دولت این کشور و مشارکت تمام گروه‌های سیاسی افغان از جمله طالبان حمایت می‌کند. عراقچی همچنین بر لزوم حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان در 2 دهه گذشته به ویژه قانون اساسی و ساختارهای دموکراتیک این کشور و اهمیت توجه به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان در جریان مذاکرات صلح تاکید کرد و گفت مشکلات ایجاد شده برای مردم افغانستان بر اثر رویکردهای اشتباه و سیاست یکجانبه گرایانه دولت آمریکا در ارتباط با روند صلح در آن کشور بوده است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نقش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما برای کمک به پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی و میزبانی مشورت‌های بین المللی را نیز مهم دانست و افزود که جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با سازمان ملل در این خصوص آماده است. دیبورا لاینز نیز در این دیدار با اشاره به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و مردم افغانستان آمادگی سازمان ملل برای کمک به پیشبرد روند صلح در افغانستان را اعلام کرد. وزیر نیروی ایران گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان را از الزام‌های مهم نیل به توسعه پایدار و امنیت منطقوی عنوان کرد. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران روز یکشنبه در دیدار دیبورا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در تهران، ظرفیت‌های تخصصی جمهوری اسلامی ایران و امکان همکاری و کمک به سازمان‌های تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل متحد را مورد اشاره قرار داد. وزیر نیروی ایران با عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان همچنین بر توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، گمرکی، اقتصادی و دیگر زمینه‌های مربوط به این کمیسیون تأکید کرد. رئیس یوناما نیز با اشاره به مهمترین سرفصل‌های همکاری اقتصادی ایران و افغانستان بر آمادگی سازمان ملل برای تسهیل مسیرهای همکاری تهران و کابل تأکید کرد. در پایان این دیدار مقرر شد که با منظور تسریع و هدایت مناسب‌تر روند همکاری‌های وزارت نیروی ایران با یوناما، هماهنگی‌های لازم از طریق مرکز امور بین‌الملل وزارت نیروی ایران ادامه پیدا کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب در توییتر از آمادگی ایران برای همکاری با کشورهای منطقه در راستای تحقق منافع مشترک خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در توییتر با بیان اینکه ایران همگان را به گفتگو دعوت می‌کند، به زبان عربی نوشت که گفتگو تنها راه پایان دادن به اختلافات و تنش هاست. ظریف به شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز اشاره کرد و اظهار داشت که ترامپ رفت، ما و همسایگانمان ماندیم. وزیر خارجه ایران در ادامه تاکید کرد تکیه به بیگانگان امنیت نمی آورد، بلکه امید را برباد می دهد. دونالد ترامپ طی 4 سال حضور خود در قصر سفید تلاش کرد با کمک رژیم صهیونیستی و برخی متحدان عربش ائتلاف ضد ایرانی تشکیل دهد، اما موفق نشد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل گفتگو و احترام به حاکمیت و حسن همجواری در منطقه تاکید کرده و علاقمندی خود را به داشتن روابط منطقی، متناسب و متوازن با همه همسایگان ابراز کرده است. تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، این تیراندازی شنبه شب در منزل یکی از اهالی شهر برایان ایالت تگزاس آمریکا رخ داد و یک زخمی نیز بر جای گذاشته است. هنوز اطلاعاتی از هویت فرد مهاجم و انگیزه وی منتشر نشده است. آمریکا با موجی از خشونت، گروگانگیری و حملات مسلحانه روبروست. و پلیس شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتای آمریکا تظاهرات معترضان انتخاباتی در این شهر را سرکوب و حداقل 600 نفر از آنها را بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پلیس شهر مینیاپولیس در برخورد با معترضان از گاز اشکاور و دیگر تجهیزات ضد شورش استفاده کردند. مظاهره کنندگان به عدم شمارش آرایشان معترض بودند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز 3 نوامبر، شهرهای این کشور به صحنه تظاهرات میان طرفداران و مخالفان ترامپ تبدیل شده است. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
یم از اخبار ساعت 11 با وقت افغانستان که از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان شد. لطفاً با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، در این روزهای ناب دعا میکنیم که زندگیتان با طراوت همراه با تندرستی باشد. امروز هم با برنامه انیس تنهایی همراه شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم کتاب با اعمال شاقه را به شما معرفی کنیم. این کتاب را محمد حنیف نوشته و انتشارات نیستان نیز آن را چاپ کرده است. رمان با اعمال شاقه داستان فردی است که در خلال مرور خاطرات خود، بخشی از زندگی، افراد و موقعیت‌های متعدد و متناوب و در عین حال پیچیده و عجیب در زندگی خود را پیش روی مخاطبش قرار می‌دهد و او را به درون هزار اتفاق داستانی خود می‌برد. طنز نهان پیچیده در تار و پود این روایت در کنار تعلیق متوازن موجود در نثر روان و نیز ایجاد کشش روایی به واسطه تلفیق متن و تصویر و نیز ساده نویسی منحصر به فردی که در آثار دیگر او نیز می شود از آن سراغ گرفت، دست در دست هم با اعمال شاقه را به یک رمان قابل اعتنا و خواندنی مبدل کرده است. باید رمان با اعمال شاقه را رمانی هدفمند برشمرد. رمانی که نویسنده آن به خوبی می‌داند که هر جمله و کلمه آن با چه نیتی در کنار هم قرار گرفته است و قرار است منجر به چه نتیجه‌ای شود و در مقابل مخاطب رمان نیز در مواجهه با چنین اثری به نیکی خود را مشتاق همراهی با ماجرا و به فرجام رسان آن می‌بیند که برای یک رمان فارسی این مسئله امری بسیار مهم و قابل اعتناست. رمان با اعمال شاقه در 12 فصل نوشته شده است. اما دوستان، در بخشی از این اثر می خوانیم: بجز دکتر مصطفوی بقیه همسایه ها را به شماره آپارتمانشان می شناختم. همسایه شماره 1 زن و مرد جوان و دخترکی ناز بودند که سرشان به کار خودشان گرم بود. پشکی داشتند که گاهی خودش را از پنجره به حیات خلوت می رسند و سر و سری با پشک های ولگرد داشت. همسایه شماره 2 مردی به تمام معنا تنها بود. نه سر و وضع شیک و مناسبی داشت، نه موتری. این که آنجا چه می کرد نمی دانستم. کمی مرموز می نمود، اما در تنهایی خودش سر می کرد و به قول آقای کریمیان بی آزار کاری به کار کسی ندارد. حق شارجش سر وقت، رفت آمد اصلا، خودش هم ساکت و کم حرف، مثل سایه. اگر شما عزیزان هم از آن دست افرادی هستید که به نویسندگی علاقه دارید، از شما دعوت میکنم با بخش کارشناسی برنامه ما همراه باشید. جناب آقای فرزام شیرزادی ما را با مهارت‌های نوین نویسندگی آشنا میکنند. از شما دعوت میکنم که صحبت‌های ایشان را بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز در مبحث داستان نویسیمون میخوام درباره این صحبت کنم چرا هر نویسنده‌ای که شروع به نوشتن میکنه، به ویژه ابتدای کارش، یعنی نویسنده حرفه‌ای و ششدانگ نشده، باید و حتما چیزهایی رو بنویسه که در واقع تجربه داره نسبت به اونها. ریچارد برتوگان، نویسنده امریکایی که بسیار از کارهای اون به فارسی ترجمه شده، او و خیلی کسان دیگه مثل جان آپدایک و اینها به شاگردانشون در کلاس‌های داستان نویسی میگفتن که درباره چیزی بنویسید که تجربه کردید. در واقع فرصت هست درباره چیزایی بنویسید که هنوز تجربه نکردید، چون حسی دارید، انگیزه‌ای دارید نسبت به اون چیزایی که تجربه کردید و دیدید، براتون ملموسه و نیازی نیست یه چیز ذهنی رو برید سراغش. بروس اسپرینگستین در این باره میگه که تمام سعی من اینه که در نوشتن انگیزه داشته باشم و آهنگی بنویسم که برام معنی داشته باشه، که تعهد و در واقع غرضی در پس اون باشه. اگه چیزی که می‌نویسیم واقعیه و اگه احساسی در اون باشه، پس مطمئنن شنونده اون هم همون احساس رو در واقع بهش منتقل میشه. جان اشتاینبک هم میگه که اگه سحر و جادویی در داستان نویسی وجود داره، فقط و صرفاً به خاطر انگیزه پردرد نویسنده است، برای اون چه حس میکنه برای خواننده اهمیت داره. همین مثال رو دارم میزنم برای اینکه ملموستر بشه، برای اینکه بریم سراغ اون چیزی که تجربه کردیم و نسبت بهش انگیزه داریم. روبرت فراست هم میگه اگه اشکی از چشمان نویسنده فرو نریزه، یعنی در واقع خودش تحت تاثیر قرار نگیره، از چشم خواننده هم هیچ اشکی فرو نمیریزه، تحت تاثیر قرار نمیگیره. مبحث بعدی این که درباره موضوعی که اطلاعی از اون نداریم یا آگاهیتمون در واقع کم هست، حتما برای نوشتنش پژوهش و تحقیق کنیم. حتما. تو یک برنامه تلویزیونی ویلیام گولدمن درباره یکی از فیلمنامه‌هاش که جایزه اسکار برده بود گفت انگیزه که باعث نوشتن اون فیلمنامه در اواخر دهه 1950 بوده، مطلبی درباره داستان دو تا یاغی خونده. اون موقع کتاب زیادی درباره اونها نبود، اما مقالاتی که منتشر شده بوده مطالعه میکنه و مدت زیادی به در واقع جستجو و تحقیق در اون باره میپردازه. سال 1966، یعنی تقریبا یه چیزی میشه از 1950، 16 سال بعدش کار روی پیشنویس نسخه ها رو شروع میکنه. کار اون برای نوشتن 4 هفته طول میکشه، ولی وقتی مجری از اون میپرسه 4 هفته، جواب میده نه 8 سال و 4 هفته. در واقع ویلیام گودمن 8 سال از اون 16 سال درباره موضوع داستان فیلمنامه‌اش تحقیق میکرده. این رو هم عرض کنم که جان اشتاینبک برای کتاب خوشهای خش با کارگرای مهاجر زندگی کرد. اینو توی هم مصاحبه‌هاش خودش گفته، هم توی چند دین و چند کتاب داستان نویسی و تجربه های داستان نویسان مطرح گفته شده که اون برای نوشتن کتاب خوشهای خش با کارگرای مهاجر زندگی میکرده. همینگونه برای نوشتن کتاب پیرمرد دریا به ماهیگیری تو دل دریا میره. و به عنوان جمله آخر اینو بگم که وقتی والدو سالت برای فیلمنامه بازگشت به خانه مشغول تحقیق بود، حجم مصاحبهش با فلجهای ویتنام در مجموع به چیزی بیش از 1500 صفحه رسیده بود. شاید به همین خاطر بود که اون سال جایزه بهترین فیلمنامه رو از آن خودش کرد.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همچنان در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیسه تنهایی. اما دوستان، در این روزها رمان سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی می‌کنیم و بخش‌هایی از این کتاب را در چند روز گذشته با هم شنیدیم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه ویژه دارد و نویسنده برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. از شما دعوت می‌کنم که بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
از راه رفتن خسته شدم.
اما تو که همیشه چند برابر این راه می‌ری.
حالا نوبت منه که اعتراف کنم.
به چی؟
من حاملم.
چه موج هراسناکی. اشتیاق بیشتر برای کلید جادویی فرار. فرار
عمر.
اما
عزیزم، جلوی کار خدا رو نمیشه گرفت و تو هم تا حالا ولیعت نداشتی.
پریشانی یا خودستیزی، این یعنی دیگه دوست ندارم، ذره ای هم عشق بر جای نمونده. این شاید آرزویی باشه که با زوال بیماری از بین بره، ولی فعلا دوست ندارم. تو رو که به خاطر من از همه چیزا همه کس بریدی فراموش نمی کنم. مصطفی ببین همونه، اون دختره،
همون که از کلیسا اومد بیرون.
خودشه، اون پیرهن سیاه رو تو اعضای عموش پوشیده. ببین چقدر خوشگله.
ولی دینش چی میشه؟
دیگه به این چیزا اهمیت نمیدم.
اسم من کاملیا فؤاده.
اجازه میدین تنهایی شما رو ببینم.
اسم من کاملیا فؤاده. نمیدونم
عزیزم، عشق ما از هر چیزی نیرومندتره و به زودی بر هر مانعی چیره میشین.
نمیدونم.
تو رو از عهد آدم میشناسم که همش درد سر درست میکنی. آشوبی تو خانواده تو و آشوبی تو خانواده اون. من این وسط حیران. پس می نویسم مبارک باشه. گذشته ها گذشته. اما عمر، فداکاری تو به پای فداکاری اون نمیرسه. عقاید طغیان می کنن حتی بر کسی که اونا رو رها کرده. ببین دوست من، یادت باشه که اون در این جهان دیگه خانه و خانواده ای نداره. شاخه یکی از درخت بریده شده و هیچ کس جز تو تکیه گاهش نیست.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
سزد گر سپاری بدین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان دست و ریا بود بدان دست یا بردی را میاد بدان دست یا بردی را در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از آفتاب نشانه
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی
چه زیباست قرار با تو بی قرار قراری تازه هم با تو الله اکبر
دست عیز حساب مرحمت کنی آخر احساس قرار مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی
با نام و یاد خدای مهربانی آغاز میکنیم که به ما از ما نزدیکتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. بندگان خوب خدا، یاران مهربان، سلام. نگاه خداوند خورشید روزگارتان و توفیقهای او رفیق زندگیتان. در نیم روزی دیگر و در فرصت تازه شدن با وقت نیایش با قرار بندگی خدمت رسیدیم. خرسندیم که همراه ما هستیم. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:37:03 خواهد بود. دوستان فرض کنین که از خانه و جایگاه اصلیتان برای مدت کوتاهی مسافر شدین.
اگر در این مجال کوتاه چند روزه خودتانم با یک هتل لوکس 5 ستاره ببرن و بگوین مهمان هستین، ولی با مدت یک هفته، سر یک هفته باید هتل ترک کنین چون مهمان بعدی قرار است که بیایه، چه میکنین؟ آیا مسافر بودن فراموش میکنین؟ آیا با خودتان میگین که شاید مدت بیشتری اینجا بمانیم؟ از دنیا همیشه به عنوان یک کاروانسرای موقت که مسافران مجال کوتاهی برای اتراق داشتند و دارند یاد کردند. هیچ مسافری هم دیدن نشده که دل به کاروانسرا ببنده یا برای همیشه مقیم کاروانسرا شده باشد. مهمترین ثمره این نگاه به دنیا خونه گرفتن و دل نبستن به آن است، چیزی که گاهی خیلی ها از او غفلت میکنن و در هنگام جدایی از این اقامتگاه موقت دل کندن برشان جان کندن میشه. در قرآن به دنیا از نگاه بی اعتبار بودن و زود گذر بودن آن دو عبارت یاد شده. دنیا متاع زود گذر و روزی که قیامت برپا شود. مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی درنگ نکردند. این چنین از درک حقیقت بازگردانده می شوند. روزی را که خداوند آنها را جمع و محشور می سازد، آنچنان که احساس می کنند گویی جز ساعتی از روز در دنیا توقف نکردند، با آن مقدار که یک دیگر را ببینند و بشناسند. دنیا متاع اندک. با آنها بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است. منظور از قلیل و ناچیز در اینجا فناپذیری و از بین رفتن سریع است. متاع دنیا از بین رفتنی و گذراست. حتی موارد و چیزهایی را که خداوند از اونا به کثیر یاد کرده هم در برابر آخرت اندکن، چرا که دنیا از نظر زمان و مقدار متناهی است. به جهت متناهی بودن قوای جسمانی، از جهت تعداد، شدت و قوت و از نظر زمان. اما آخرت این گونه نیست. حتی نعمت‌های اندک آن دنیا در برابر تمام نعمت‌های مادی دنیا کثیر است، چنان که کوچکترین عذابش بزرگتر از تمامی عذاب‌های دنیاست. بنابراین تعابیر این چنینی نسبت به دنیا، آگاهی دادن انسان به این نکته است که بهره انسان از دنیا نسبت به آخرت قابل توجه نیست و چیزی به حساب نمی‌آید.
من کان یرید و هر سال آخرت، کسی همش به فکر این است که زراعت آخرت بکنه، از دنیا مزلت، برای آخرتش تخم بپاشه تو دنیا که آخرتش برکت میده به زندگیش، به عمرش. اصلا کسانی که به فکر آخرتن همه چیشون با برکت، زن خوب گیرش میاد، دماد خوب، عروس خوب، همسایه خوب، خونه خوب. ولی به عکس، و من کان یرید و هر سال دنیا، فقط پول، فکر حرم و حلال هم نیم. و من کان یرید و هر صد دنیا نوتهی منها، دنیا میدیم بهش اما آخرت نصیبی نداره.
در این دنیای پر آشوب بیا جانا که دم سازم تویی تو، بیا جانا.
به هنگامه جاری شدن نوای دلنشین اذان از مزنه‌های شهر کابل نزدیک شدیم. با استقبال از آن ظهر میریم با شنیدن آیات 15 تا 26 از سوره مبارکه نازعات با صدای جاودانه استاد زنده یاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة
الرحمن الرحيم قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله
گر مرد رهی ز رهروان باش، در پرده سر خون نهان باش، بنگر که چگونه ره سپردند، گر مرد رهی تو آنچنان باش. خواهی که وصال دوست یابی، با دیده درآی و بی زبان باش. از بند نصیب خیش برخیز، در بند نصیب دیگران باش. در کوی قلندری چو سیمرغ، می باش به نام و بی نشان باش. بگذر تو از این جهان فانی، زنده به حیات جاودان باش. منگر تو به دیده تصرف، بیرون ز دو کون این و آن باش. عطار ز مدعی بپرهیز، رو گوشه نشین و در میان باش.
لاهی سینه ای ده آتش افرو، در آن سینه دلی با دل همه سو. لاهی سینه دیدی با دل همه سو.
تلاوت و عبادات و راز و نیاز نمازتان به درگاه خداوند مهربان قبول باشه انشاءالله. در این لحظه هم صحبت میشیم با جناب حجت الاسلام محسن خاکی، کارشناس محترم برنامه. استاد سلام بر شما، نیمروزتان بخیر. استاد، هستن در بین مردم کسایی که یک لحظه عمر هم برشان زیاد است، قدر در رنج هستن که میگن کاش که زندگی ما تمام شوه، ولی عده‌ای هم هستن که برشان خیلی خوشدل میشه و وضع خوبی هم دارن. آیا به نظر شما اعتقاد به زود گذر بودن دنیا چه نتیجه بر ما داره و خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. عرض کنم خدمت شما، نوع نگاه ما به دنیا وضعیت ما رو در زندگی تشکیل میده. یعنی واقعا هیچ نمیشه شاید روی امکانات مادی قضاوت کرد که چه کسانی در دنیا آرامش دارن و چه کسانی ندارن. حسن آدم هایی که علی ظاهر امکانات مادی بسیار زیادی دارن، اما این در واقع نگرانی و ترسی که در مورد آینده هست اونها رو آزار بده، و اون فرد درویش مسلکی که چیز زیادی از مال دنیا نداره اما همین اعتقادی که شما میفرمایید باعث میشه که در آرامش زندگی بکنه. نقله که رسول خدا صلوات الله علیه روی حصیر میخوابیدن و این اثر چوبهای حصیر روی بدن مبارکشون میماند. اصحاب عرض کردن که اجازه بدید برای شما یک توشکی فراهم کنیم. فرمودن مسئله من مسئله مسافریه که زیر یک درختی از سایه او استفاده میکنه، اندکی استراحت میکنه و حالا باید حرکت بکنه. فرمودن دنیا برای من همین سایه درخته، همین استراحت نیمروزی موقت کوتاهه. اگر دل ببندم به این درخت، این تعبیر منه، اگر من دل ببندم به این درخت و به این سایه، خب اینجا اون وقت میخوام بنا بکنم به ساختن اسباب و وسایل. اما اگر معتقد بودم که نه، اینجا مسیره و من قراره به مقصد برسم، اون وقت با کمترین خوشیها حالم خوب میشد. علاوه بر این در روایات به ما فرمودن که مسئله دنیا مسئله سایه است، هر چقدر تو به اون نزدیک شی او از تو فاصله میگیره و فرار میکنه، اما تو که ازش دور بشی، هر چقدر که تو از او فاصله میگیری او به تو نزدیکتر میشه. یعنی این سنت هم در مورد دنیا وجود داره. خدای متعال جهان رو اینجوری خلق کرده. نگاهمون رو تغییر بدیم، تصور کنیم، یعنی این اصل باشه برای ما که اینجا مسیر گذره و من در مسافرت هم به بیابانها و به درختها و به این نیمکت‌هایی که بین راه هست دل نمیبندم. اگر واقعا تونستیم این کار رو بکنیم، این اعتقاد رو درون خودمون به وجود بیاریم، وقت نظرم یه آسودگی بر ما غلبه میکنه، یه حال خوبی به ما میده. اگر این نباشه، اون وقت این هرس و ترس و این نگرانی نسبت به آینده که گاهی منجر به یأس هم میشه، انسان رو واقعا به هم میریزه. در دنیا اگر هم کار میکنید، محکم کار بکنید. اگر مسئوله، اگر دانشجوه، اگر طلبه است، اگر مثل شما در واقع کار میکنه در رادیو، یه جوری محکم باید کارش رو متقن انجام بده، گویی او تا آخر قرار اینجا باقی بمونه. اما حتما نسبت به دلبستگی، حتما نسبت به انس گرفتن و خو گرفتن نسبت به دنیا نهی شده. هر چقدر این حالت گذار و حالت سفر بیشتر در ما حفظ بشه، حتما آرامش بیشتری بر ما نازل میشه. خدا نگهدار شما.
سبحان الله الحمد لله الله اكبر ولله الحمد.
زندگی دنیا شما رو گول نزنه ها ای بچه بارا، ما عمرش صرف کرد، هی پارک بساز، پول جمع بکن، زندگی درست کن، هیچی. ای بچه بار من، شما گول نخورید، حواستون به خودتون باشد، هرس نزنید، از حرام فرار کنید، کبر نکنید، فخر نکنید. تو نگو مال من، اونگه مال من، اونگه من بهترم، اونگه من جلو افتادم.